العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وشفيه وحاصل سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم میباید بحث دیگری غیر از بحث دیشب عنوان بکنم که کریمه‌ای که الان تلاوت کردم عنوان اون مطلب است و مکمل مطلب شب گذشته، ولی چون بحث شب گذشته من ناتمام ماند اول اون مطلب را به اتمام میرسانم و بعد به این مطلب که این آیه عنوان اون مطلب است وارد میشم. دیشب عرض کردیم که از نظر قرآن کریم پشت مسلمانان مسلط شدند پس انحطاط مسلمین آغاز شد. ایرانی ها برعکس میگوین انحطاط مسلمین علت العلل است، اعراب هستند چه تعصب قومی و تعصب نژادی که اسلام میرنده بود و از بین برده بود دو مرتبه اعراب این تعصبات را آتش تعصبات را دامن زدند و سخن عرب و عجم به میان آوردند و شکاف میان مسلمین ایجاد کردند، مسلمانان غیر عرب را تحقیر کردند، ناچار مسلمانان غیر عرب حساب خودشون را در سیاست لااقل از اعراب اجباراً جدا کردند. پس خود اعراب علت انحطاط مسلمین هستند. ترکان عثمانی اروپایی ها را علت اصلی انحطاط مسلمین می دانند، یا از زمانی که جنگ های صلیبی میان مسلمین و میان مسیحیان رخ داد و دنیای مسیحیت رخ نکرد در دنیای اسلام، از اون زمان تا عصر حاضر نیرنگهای مسیحیت بوده است که در دنیای اسلام اخلال می کرده است و تا کنون هم ادامه دارد. قرار این است، این نظریات را ذکر کرده بود و بعد نظریات علمای متأخرتر و اینا. هر رسنده بود به نظریه معروف ماکس ویبر که یک جامعه شناس معروف آلمانی است در دنیا که نظریه برخلاف نظریه مارکس دارد. مارکس یک کارل مارکس که نظریهش این است که زیر بنای اجتماع شکل تولید و طرز توزیع مواهب ما چنین می گفت اگر انسان بخواد آخرت گرا باشد باید برون کار را بپردازد و اگر از آخرت چشم بپوشد باید به این کار را بپردازد. اون وقت کلیسا رفتن و عبادت کردن و نماز خوندن و ذکر و ورد گفتن اینها کارهای اخروی است که انسان را به خدا نزدیک می کند. در مقابل کار کردن، کسب کردن، پول در آوردن، پول در زندگی در آوردن کارهای دنیاست و به دوبال دنیا تعلق دارد. دو نوع کار جدا از یک دیگر قهرن این فکر در میان کاتولیک ها پیدا شده بود که از میان دنیا و آخرت یکی را باید انتخاب کنم. وقتی که آخرت را انتخاب می کردم انتخاب آخرت مساوی بود با ترک هر گونه کار و کوشش و فعالیت. لوتر که پیشوای پروتستان ها بود یکی از اصولی که آمد اصول فکری که به مسیحیت به عنوان اعتراض به مسیحیت داد و فرقه جدیدی در مسیحیت به وجود آورد گفت نه آقا این چنین نیست. کارهای دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیست. کار و کسب و فعالیت و تولید و پول در آوردن و امثال اینها هم اگر انسان برای خدا اینها را انجام بدهد اینها هم عبادت است. سخن دیگری که آقای لوتر آمد گفت سخنش این بود این همه واسطه میان بنده و خدا قرار دادن یعنی چه؟ کشیش چه کار است که بیاد واسطه باشد میان بنده و خدا؟ اگر بنده ای گناهکار باشد بخواد خدا گناهش بیامرزد بی واسطه هم میتواند با خدا ارتباط پیدا کند. ضرورتی ندارد که کشیش بیاد واسطه بشود. ارزش به فرد داد گفت ای انسان تو موجودی نیستی که خدا خودشو در پشت یه پرده قرار داده و میگه ای انسان تو حق نداری، تو قابل نیستی، تو لایق نیستی با من حرف بزنی، تو اگر حرفی داری حرفاتو بیا با این واسطه ها با کشیش ها بگو اونها پیام تو رو به من میرسانند، تو چنین شایستگی رو نداری. حتی اگر گناهکار هستی اگر میخواهی گناهانت بخشیده بشود برو پیش کشیش تا کشیش ببخشد. کشیش چه کار است که بیاد ببخشد؟ خدا خودش میبخشد. ماکس وبر میگوید ما میبینیم از زمانی که این انقلاب فکری اصلاحی در دنیای مسیحیت پیدا شد کشورهایی که به این انقلاب فکری گرایش پیدا کردند شروع کردند روز به روز ترقی کردند پیشرفت کردند و به قول او که نظام سرمایه داری را تدبیر می کند نظام سرمایه داری اروپا که اروپا را به این اوج ترقی رسوند ریشه نظام سرمایه داری و پایه نظام سرمایه داری را اصلاحات مذهبی لوتر گذاشت. پس ترقی دنیای اروپا ناشی از یک قیام فکری، از یک اصلاح فکری و از یک اصلاح مذهبی است. پس معلوم می شود که فکر می تواند منشأ انقلاب و منشأ تحول و منشأ پیشرفت بشود و سایر شئون زندگی بشر را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. مطابق اون که در آن مقاله ها نوشته بود ماکس وبر علت العلل ترقی علت ترقی دنیای اروپا و همون نظام سرمایه داری که در نظام سرمایه داری پول در اونجا سخن ابراهام دین کل نقل می کند که مخ طلاق و قیمت ارزش وقت را بدانید، مخ طلاق ارزش بدانید یعنی چه؟ وقت را با پول حساب می کند. تو یه ساعت بخوای بیکار بمونی، لنگات درست کنی، حرف بزنی، فکر کن در این یک ساعت چقدر پول میتونی در بیاری. هر مقدار پول در بیاری وقت تو هدر نداده ای، وقت تو واقعا تبدیل کرده ای به یک شیء با ارزش. هر مقدار از وقت تو که صرف پول در آوردن نشود، عمر تو ضایع شده است. بعد همین آقا در مسئله علل انحطاط مسلمین هم که وارد می شود، می خواد بگوید که مسلمین علت انحطاطشون این بود که به مسئله پول اون اهمیت شایسته‌ای که پروتستان‌ها می دادن ندادن، و مخصوصا تحریم ربا و محکوم کردن نظام رباخاری که بهترین وسیله پول درآوردن است، اسلام چون محکوم کرده است، پس این خودش علتی است برای انحطاط مسلمین. این نظریات آقایون به راجع به مسئله سرمایه داری و پول و هدف قرار گرفتن پول تا این حد افراطی دیگه اینها امروز در دنیای اروپا طرفدار ندارد، ولی اون مسئله ای که ادعا کرد که فکر میتواند مبدا تحول و مبدا انقلاب بشود، این خودش پیروانی دارد، یک قوت به وجود آورده است. حالا ما میخواییم در اینجا نظر اسلام رو به دست بیاوریم. آیا از نظر اسلام فکر اصل است و هر چه غیر فکر هست تابع است، یا از نظر اسلام فکر تابع است و اصل سایر شؤون زندگی؟ اگر در مضمون آیه‌ای که دیشب خوندم و امشب در صدر عرایزم تلاوت کردم به علاوه آیه بعدش، اگر ما در این دعای خوب فکر بکنیم و با آیات دیگر قرآن هم مقایسه بکنیم، می‌بینیم اسلام نظر تقوامی دارد. نمیخوام بگم نظر تلفیقی دارد، خیلی نظر تلفیقی نیست، اصلا نظر سومیست، و این نظر سوم به حقیقه من فوق العاده جالب است. و اون نظر سوم این است: اسلام به یک اعتبار میان انسان ها فرق میگذارد. انسان‌های راقی، انسان‌های مترقی، یعنی انسان‌هایی که از نظر فکری بالغن، منطقی هستن، انسان‌هایی که به حد بلوغ منطقی رسیدن، این انسان‌ها می‌توانند تمام زندگی را در پایه فکری منطقی بنا کنند. یعنی برای چنین انسانهایی اصل و حساس و مبنا و زیر بنا فکر است، منطق است، و همه چیز دیگر در اساس فکر بنا نهاده می شود، و این فکر می تواند اون قدر استحکام داشته باشد که علل و شرایط مادی قدرت این که اون رو تغییر بدهد نداشته باشد. و در مقابل انسان‌هایی هستن که این هم به یه معنا فکر دارن، به معنی این که اعتقاد دارن، فکر به معنی اعتقاد به یه سلسله مسائل، این هم فکر دارن، این هم اندیشه دارن، ولی انسان‌های غیر بالغن، انسان‌های منطقی نیستن. فکرهاشون، اندیشه خودشون از عقل به اصطلاح قرآن و از اون نیروی مقدس فطری به اصطلاح قرآن سرچشمه نمی گیرد. از منابعی به تعبیر فلاسفه اسلامی از مهم سرچشمه می گیرد، از خیال سرچشمه می گیرد، از شرایط محیط سرچشمه می گیرد، از تقلیدها سرچشمه می گیرد، از تلقینها سرچشمه می گیرد. اینجور اعتقادهای دیریشه است. این اعتقادهای دیریشه تابع یه سلسله علل دیگر است. او علل دگرگون می شود، اعتقادش هم فورا دگرگون می شود. اینجور اعتقادها روبنا هستند، برعکس هست، یعنی اینها بر رو ساخته شده هم. اون زیر بناها تغییر بکنه، فورا اینها عوض می شود. از در این تعبیر نه نظریه مارکس از نظر قرآن کلیت دارد، نه نظر مارکس وبر کلیت دارد. درباره انسانهای ابتدایی، انسانهای غیر بالغ الفکر نظر آقای مارکس درست است، و درباره انسانهای منطقی و بالغ الفکر نظر مارکس وبر درست است. ولی این رو به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم. فکر دو جور فکر است. به تعبیر قرآن کلمه دو جور کلمه است. کلمه در اصطلاح قرآن اشتباه نشود، غیر از لفظ است. قرآن کلمه را درباره معنا، درباره حقیقت به کار میبرد، اونچنان که درباره حضرت مسیح هم لفظ کلمه را به کار برده است. کلمه منه اسمه المسیح. هر حقیقتی از نظر قرآن کلمه است. کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. بگو که اگر تمام دریاها را مرکب قرار بدن برای نوشتن کلمات پروردگار، دریا تمام می شود و کلمات پروردگار تمام نمی شود. مخصوص سخن لفظ نیست که ما بگیم خدا اینقدر حرف زده، چون حرفای خدا همین کتابای آسمانیست دیگه. ما غیر از کتابای آسمانی دیگه حرفی که حرف خدا باشه که نداریم. نمیخواد بگه حرفهایی که خدا آمده با لفظ بیان کرده اونقدر زیاد است که دریاهای عالم را اگر مرکب قرار بدن و با این مرکب ها بخوان سخنهای لفظی خدا را بخوان بینیسن تمام نمیشود. نه، مقصود علم خداست، دانشهای خداست، دانایی های خداست، حقایقی است که خدای متعال می داند. در این آیه که خوندم قرآن میاد کلمه را، حقیقت را، فکر را، اون چه بشر به اعتقاد و ایمان دارد، اون چه بشر به گرایش پیدا کرده است، اینه تقسیم میکند. پس فکر دو جور فکر است، اندیشه دو جور فکر است. اندیشه ایست که مانند درختی است زنده، درختی است ریشه‌دار، درختی که ریشه‌هایش در اعماق زمین نفوذ کرده است، با هیچ بادی نمی لرزد و تکون نمی خورد. درختی که در عین این که استحکام دارد نهایت استحکام را، درختی است میوه ده، درختی که در عین این که میوه ده است، میوهش میوه فصلی نیست، میوه همیشگی است. در هر فصل، در هر ماه، در هر هفته، در هر روز، در هر شب، در هر ساعت که تو بخواهی میوه میتوانی از او بچینی، میوهاش تمام نمیشود. توتی اکلها کل حین به اذن ربها. در مقابل کلمه ها هست، فکرها هست، اندیشه ها هست. پلید، خبیث، بی ریشه، بی اساس، خاصیت هم ندارد. فقط این است که مثل مثلا کذوبون ها، مثل امثال این ها، حالا کذوبون هم شاید درستید، یه میبه های قرآن اسم نمیرن، مثل کدام گیاه، یه گیاهی رو شما در نظر بگیر، بی ثمر، بی میوه، بی خاصیت، بی ریشه، همه این خصوصیات، هم بی ثمر و هم بی ثمر و بی میوه و هم بی ریشه. قرآن میگه این مثل اندیشه های باطل است و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثت اجتثت من فوق العرض ما لها من قرار. مثل اون سخن ناپاک، یعنی سخن باطل، سخن چون ریشه دار بودن یک سخن اینه که با حقیقت انطباق داشته باشه، چون زامن استحکام یک سخن انطباقش با حقیقت است. یه مطلب منطقی چرا قابل رد کردن نیست؟ چون با حقیقت انطباق داره. یه حرف باطل چرا قوی‌ترین منطق ها نمیتواند از او دفاع کند؟ چون با حقیقت و واقعیت انطباق ندارد. حقیقت و واقعیت صد زبان میگه این دروغ است، این دروغ است، این دروغ است. و مثل کلمت خبیثه داستان و اون مطلب، اون فکر، اون اندیشه ناپاک، اون اندیشه باطل، اون اندیشه که با واقعیت انطباق ندارد، مثلش مثل اون درخت ناپاک علف هرزه ای هست که رشد ظاهریش خیلی زیاده. یه روزه شما بینید از پای درختی بلند می شود تا اون بالای اون درخت می رود. خاصیت ماکو ماکو، ریشه هیچی، یه باد مختصر که به وزد از اون کنده می شود تا اون درخت می افتد. قرآن میگه بعضی از افکار بشر اینجوری خوب. در این آیه قرآن اجمالا اندیشه ها رو اینجور تقسیم کرده. آیا قرآن برای اندیشه های باطل معیاری و معیاری قرار داده؟ باز به نظر من یکی از نکات اعجاز آمیز قرآن مجید همین مطلب است. در اینجا من یه وقت یه درسایی میگفتم در دانشگاه تحت عنوان احتجاجات قرآن، استدلالات قرآن، این فکر اون وقت به نظرم رسید، من 10-12 سال پیش هست دنبال این مطلب داشتم که قرآن منشأ خطا و منشأ لغزش ذهن انسان را چه چیز میداند، چون میدونستم چنین فکری در میان اکابر بشر، فیلسوفان دنیا هست که بشر چگونه میشود که در یک جاهایی و در بسیاری از جاها فکرش اشتباه میکند، یعنی اونی که در اندیشه دارد باطل است، خطا است، بی اساس است، بی ریشه است. این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است، چون بشر دیده است که بعضی از اندیشه‌هاش هیچ نمیتونه در اینها تردید بکند، دیگه اینها هم خطا است. سوفسطائی ها همه اندیشه ها را باطل و پوچ میدانستن، ولی خب یه حرف قابل قبولی نیست. مسلم در میان افکار و اندیشه های بشر یه سلسله افکار بسیار سریع درست غیر قابل خدشه، ولی در مقابل هزارها اندیشه های باطل و پوچ هم در مغز بشر پیدا شده و پیدا می شود. تاریخ اقوام، تاریخ عقاید اقوام و ملل به انسان اگر نگاه بکند، به چیزها برخورد می کند، به فکرها، به اندیشه ها، به عقایدی برخورد می کند که تعجب می کند چطور فرزند بنی آدم توانسته چنین اعتقادی را تو مغز خودش راه بدهد. دانشمندان رفتن ریشه های خطای ذهن را به دست بیاورند. حالا چی گفتن که بیشترم در عصر جدید دنبال این مطلب رفتن. ارسطو که منطق صورت را اختراع کرد برای این مطلب بود که اینجور فکر کرد بشر در اندیشه های خودش گاهی خطا می کند، گاهی درست می رود. آیا معیاری معیاتی میزانی میتوان کشف کرد که بشر با اون معیار و با اون میزان مقیاس افکار خودش را اندازه گیری کند، اونجوری که بنا با شاغول دیواری را که بالا دارد اندازه گیری کند، اندازه گیری می کند تا با اون بفهمد که فکرش خطاست یا خطا نیست. منطقی خودش را که وضع کرد برای این منظور بود. حالا این منطق چقدر از عهده برآمد، چقدر از عهده برنیامد، مسئله دیگر است که فعلا برای من مطرح نیست. حالا علل خطا چیست؟ ارسطو هم درباره علل خطا فکر درستی نکرده. در دنیای جدید، دنیای اروپا، خیلی فکر کردن که علل خطای ذهن را به دست بیاورم. من بعد از اون که در این مسئله با این طرز تفکر، یعنی برای این هدف گردشی در قرآن کردم و تأملی کردم، خدا میدونه که مثل برای خودم اعجاب آور بود که چگونه قرآن ریشه‌های خطا و لغزش بشر رو به دست میدهد. یعنی اون اندیشه‌ای که خودش میگوید من مثل کلمات خبیثه کشجرت خبیثه که تسقط من فوق الارض مالها من غرر، ریشش کجاست؟ بعد که مقایسه کردم با افکاری که هزار سال بعد از قرآن پیدا شده است، دیدم دیگران نه اینکه چیزی بیش از قرآن نیاوردن، بلکه به اندازه قرآن هم نیاوردن. قرآن کوشش دارد که ریشه های خطا و لغزش فکر و ذهن بشر را نشون بدهد. یکی از مسائلی که قرآن تعریف می کند که مکرر هم این رو تعریف کرده است، مسئله پیروی از ظن و گمان به جای علم و یقین. خیلی سریع قرآن این تعریف کرده. قرآن در یه جا می گوید ولا تقف ما لیس لک به علم، ای پیامبر ها نگذار، دنبال نرو اون چی به اون جایی که علم نداری، پیروی نکن، نپذیر چیزی را که برای تو علم به او پیدا نشده. یعنی تا به یک چیزی یقین پیدا نکرده ای، صد در صد تا به چیزی یقین پیدا نکرده ای نرو. یه چیزایی رو انسان 150 احتمال میده باشه، 150 احتمال میده نباشه، یه وقت نه 160 احتمال میده باشه، 140 احتمال میده نباشه، 170 احتمال میده باشه، 130 احتمال میده نباشه، 180، 120، 190، 110، 195، 105. خب کم کم میرسه که 196، 97، 97، 97، اسمش میشود ظن، گمان، رند با ذهن که در فارسی بهش میگیم گمان. بشر یه دو حالتی دارد که گاهی به یه مطلبی گمان پیدا می کنه، خصوصا اگر گمانش برد بالا. حالا اگر سبی پنجا و یه چلن و باشد، نه سبی شست و سبی چهلن باشد، یه دفع گمان از اون طرف می رود سبی سی، سبی هشتاد، در مقابل سبی مشهد سبی هفتاد، سبی هشتاد، از اون طرف می شود سبی سی، سبی بیست. دیگه آدم نه نزدیک شدیم، دیگه نزدیک شدیم، سری نواد، سری نواد پنج که برسه دیگه به طور قطع یقین مثل کنه اون یقین پیدا کرده، فارغ اظهار نظر میکنه، اظهار نظر جزمی. این همون مطلبی است که قرآن میگوید لا تقف ما لیس لک به علم. اگر به مطلبی صد در صد یقین پیدا نکردی، اگر صدی نود و نو هم احتمال میدی و اون یک احتمال در مقابل میدی که نباشد، باز نگو بگو گمان میکنم هست، شاید هم نباشد. مکرر و مکرر قرآن از ظن، از پیروی کردن از گمان نهی کرده است.
وقتشان الان برات میخونن که این آیه به نظر من اساسا اعجاز نمونه اعجاز از شناختن روان انسانی میگوید این تطبیر اکثر من فل عربه یغلوت عن سبیل الله اکثریت مردم زنگوی زنین را تو اگر بنات به این بگذاری که از اونها پیروی بکنی تو رو گمراه میکنن. چرا؟ چون خودشون در گمراهی هستن. اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ حالا اون دیگه چرا اشتباه کردن؟ این کتبه اکثر من فل عربه یغلوت عن سبیل الله چرا اشتباه میکنن؟ چرا تو گمراه میکنن؟ چون خودشون گمراهند و اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ این یتبعون الا الظن ان هم الا یخرسون چون تابع علم و یقین نیستن، تابع گمانن. هر موضوعی را که همین گمان پیدا کردن این گمان رو جانشین علم میکنن. این نظن ندجوریه و این نظن لا یغنی من الحق شیعا گمان هرگز انسان به حقیقت نمیرساند، علم انسان را به حقیقت میرساند. شما اگر منطق دکارت را اگر با شما شما باشید دکارت هزار سال بعد از پیغمبر آمده، هزار سال درست، هزار سال بعد از قرآن آمده تازه آقا اولین اصلی که در منطق خودش بکار برده است این است هیچ چیزی را تا یقین پیدا نکنم باید یقین پیدا نکنم که الان به وجود این خورشید یقین دارم
بودم زرنگ کردم چیزه نبستم بازی رمزه با بلاشد یا برما فرد زکریه
بیرونید. اینجاست که انسان میبیند به این جور قرارین اعتماد کردن یقین کردن. حالا البته اونجا مسئله این نبوده اهمیتی را بشه جواب داده و لحظه اکثری را که ما سمجه اونید، ولی در مسائل به این جور قرارین اعتماد کردن اون هم در حقایق در مسائلی که باید ایمان آورد خطر است. قرآن به شدت پیروی از ظن و گمان را نهی میکند و میگوید پیروی از علم. یه داستان دیگری همین الان یادم آمد، یکی از دوستان بسیار محبوب ما را نقل میکرد، میگفت برای من در عمرم یک جریانی پیش آمد که این درس آموزنده بود. در سال 20 اون وقتهایی که نان به اصطلاح پیدا نمیشد، یه سختی بود اینها، در یکی از این صفوف میدونم که صفوف نونوایی بود، کفن بود، حالا یادم نیست که شکر بوده برای نان بوده دانه، توی شکر بوده برای خام بوده چی بوده، من خودم از دانش یادم نیست. خلاصه میگم یک جریان بود که افراد مثلا باید با کفن مثلا شکر چیز دیگر باید بگیرن. یه صاحب خیلی طولانی بود، یه عده‌ای بودن، یه وقتی من دیدم به این که یه زنی دارم، گفت یه زنی آیا نزدارم، گفت یک زنی بیرم های های جای گریه میخوره. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت های کفل من این مردک از دست من گرفت. گفت دل من سوخ بادی، رفتم بهش گفتم چرا کفل این از گرفت؟ گفت من نگرم. گفتم نخیل گرفت اینم این زن گریه میکنه. خب نه من نگرفتم، هر چه قسم خود گفتم نخیر تو از من گرفتی. خلاصه حاضر نشده و پس کم کم کار پاسبان کشید و کار به کلانتری کشید و درستم کلانتری به شکایت و اینجا اون نگهبان کلانتری به من گفت آقا آخه این مدعی از این میگه من نگرفتم، تو واقعا خود دیدی؟ گفت که من از حرفای این زن یقین پیدا کردم، برای این که بتوانم حرفی دیدن بگذارم یه دروغ نصیحتی به اصطلاح خودم گفتم. گفت آقا من به چشم خودم دیدم، من به چشم خودم دیدم که این کفن چند تا دست این زن گرفت. گفت آقا اگه خود دیدی فورا چیز کرد که تو از من باید مثلا کفن این پول و کفنش باید بدی. و گفت اون بابام اون مقداری که گفتن تر آورد داد و از کلانتری آمدیم که نکرد این بیرون تنها اون نظمن بیرا بود. گفت که فلای آقا من که داره نمیشستم، ولی میدونم تو آدمی هستی احساسات انسان دوستی سبب شد که این کار کردی، تو که ندیده بودی که من از این بگیرم و آمدی که میشه آدت دادی. من میدونم چون تو یقین پیدا کرده بودی به حرفیم، ولی به حضرت عباس قسم این زن یا این مرد شغلش این هر روز میاد یه خیاله بیچاره میگیره میگیره خود ازم پاهم کن. بعد ما فهمیدیم تا دیگه راست درشیم، بعد دیدم چه اشتباهی بزرگی که آدم روی اینجور قرائن روی زن و گمان بیاد تا یه فکر خودش و کار خودش یه شهادت ناحقی رفتی ما تو کلانتری دادیم در اساس این که از این قرائن ما زن قدی پیدا ساخته بودیم. زن قدی چی؟ قرآن یکی از راههای خطای ذهن که نشون میدهد و بشر رو هشدار میدهد از بشر، اگر میخوای اشتباه نکنی دنبال گمانی. حالا یک عده از اندیشههایی که قرآن اونها را کلمتون خبیثه لتطرقت من فوق الارض ما لها من قرار میدهد، اندیشههای بیریشه، اندیشههای بیثمر، یه اندیشه‌هایی است که مبتنی بر گمان است نه بر علم. این حرف خطر تمام اندیشه‌های انسان اصالت دارد در مقابل شغل دیگر زندگی، تمام اندیشه‌های انسان هیچ کدامشان اصالت نداره. اینجور نیست، اندیشه تا اندیشه اندیشه فرق داره. اینا اعتقاد است نه فکر. فکر اونیست که بر مبنای اصول فکری و منطقی انسان بنا شده باشه، ولی اینهای مسائل دیگر است که بر مبانی دیگر سست بیبنیاد است. اغلب تحولات فکری که در جامعه ها پیدا می شود بر اساس سایر تحولات. یه وقت مثلا می بینید شما در یه جامعه ای لباسش رو عوض می کنم، همه چیزش عوض می شود. مثلا مردمی رو میبینید مردمی هستن ظاهر، مثلا در صفحات هستن ظاهر مقدس مومن مسلمان، یه اختلافیات لباسی شهر از میشود فاصل اما چه خوب بیان می کنه. یا خمیر انناس تلاته عالمون ربانی و متعلمون علا سبیل نجا و همه جرها افکار کل نائق لم یستغیروا به نور العلم و لم یلجؤوا الى رکن رحیم. چه تقسیم عادی کمیل مردم در نظر اندیشه شده هستن، بعضی خودشون عالم هم عالم ربانی هستن به تعبیر خودش، بلو از نور علم استضاحه کردن، چراغ دلشون از چراغ علم روشن شده است، از پرتو علم روشن شده است. مدرکی هستن به کور، یک تکیگاهی دارن مانند به کور، هیچ بادی نمیتواند و هر سکل به دهد که جبل راسخ را و هر سزا که هر رسول حواسخ. اینه یه دسته، دسته یه دوم بی این حد نیستن ولی دست دادن به دستین دسته یه دیگر، یعنی لاعقل قبول کردن اینها را شناختن و پیروی اونها را قبول کردن، اینها هم خوب حد وسطی هستن. ولی دسته سوم همه جرعا این نجسهایی باید از این طرف بیاد، از این طرف بیان، از این طرف بیان، از این طرف بیان، پشههایی بیش نیستن، باید همین نیامدن این اوراش از اون طرف حرکت دادن. و همه جرعا اخبار کل ناهر لم یستضیعوا به نور العلم و لم یلجؤوا الی رکن وسیح. پس ما دونو فکر داریم بلکه دونو انسان داریم، همه انسانها را که از یک نوع باید به حساب آورد. اسلام میگوید انسانها را باید به اون حد برد به صورت انسانهای فکری، به انسانهای منطقی برآورد. به تعبیر علی عالم ربانیشون کرد، اون وقت هست که میبینید فکر و علم و دانش و ایمان زیر بنای اصلی قرار میگیرد و همه چیز بر اساس اون بنا میشود، تمام جامعه بر اساس فکر بنا میشود. تاریخ چقدر از همه اینها سراغ میدهد، از همه اینها نشون میدهد. عالم ربانی متعلم علا سبیل نجات همه جمعه ها در هر جامعه ای از همه اینها وجود دارند و وجود داشتند. حسین ابن علی به دست مردمی شهید شد که به تعبیر علی اکثریتشون همه جن راه بودند. وقتی که می پرسد از فرزدن از مردم کوفه چه خبر، تعبیر عجیب می کند این مرد، می آقا این ها مردمی هستن دلهاشون همه با توست، یعنی تو دوست دارن، تو رو دوست دارن. اگر تو پرسی یزیدی دوست داری یا حسین، از دلش رو پرسی می گه حسین دوست دارم، واقعا که حسین علاقه من ده. اما همین آدم ها علا رقم این تمایلات قلبی خودشون شمشیرشون فردا به روی تو کشیده خواهد شد، همین دوستان تو شمشیر به روی تو خواهند کشید، تو کشته همین دوستان خواهید. چرا؟ چون مردمی هستن تابع رؤساشون، تابع شیوخ قبایلشون، و شیوخ قبایلشون جوالهاشون تو شده درسته قلوبهم معج و سیوفهم علیه. اون وقت چنین مردمی را توالیه پسر سعد علیه و حسین ابن علی علیه السلام تجهیز بکنند و احیانا فکر اونها را، همون فکرهایی که هیچ ریشه ای از منطق ندارد، فکر اینها را گمراه بکنند. ما ببینیم پسر سعد به معیارها و ملاکهای دینی تکیه میکند در روز عاشورا. چرا؟ چون یه عده‌ای هنوز هستن که حق باطل سرشون نمی‌شود. وقتی میخواد لشکرش را حرکت بدهد فریاد میزند یا خیر الله ارتدی لدن جنت ابشری، لشکر خدا سوار شید، شما را بشارت میدهم به بهشت. دیر حسین
مردم اینجوری هستن، فکر ندارن، فکر حساسی ندارن. امام حسین علیه السلام در جلو خیمه در حشر عاشوعا سرش روی شمشیر است گذاشته بود، در حالی که شمشیر روی زانوها گذاشته بود خوابش برده بود که صدای هلهله و ولوله بلند شد. زینب وقتی که صدای شنید آمد زد به شانه ابا عبدالله، برادر جان سلو صداها را میشنوید ببینید چه خبر است. بسیل سر رو بلند می کند، می بیند مثل دریایی که به موج آمده باشد، این 30,000 نفر حلقه محاصره را دارن تنگ سر می کنند و دارن نزدیک می شود. برادر جانم عدل سر برو با اینها صحبت کن، چه شده از خاده ایست اینها که داشتن با ما هنوز مذاکره می کردن. عدل سر با ادهی می روند با اونها صحبت می کند، میگویم بله تازه ایست. فرمان امیر عبید الله زیاد که هیچ قابل تخلف نیست رسیده است که به مرد رسیدن نامه من در هر ساعتی در هر وقتی چه روز چه شب نامه من که میرسد فورا حسین را در حلقه محاصره بگیری یا تسلیم بشود و یا با او بجنگی و سر حسین را برای من بگیری. عبد الفعاد میگوید پس اینجا صبر کنید، من بروم با برادرم صحبت بکنم. وقتی که میاد با آقا عرض میکند میفرماید اما تسلیم که محال، من میجنگم به شهادت و افتخار شهادت را بر چنین زندگی ننگین ترجیح میدهم، ولی فقط یه خواهش کوچولو دارم، این تقاضا را بکن بگو امشب الان سر شب است، صبر کنم فردا صبح با اونها میجنگیم. برای این که کسی گمان نکند که حسین میخواد مهلت دفع الوعد بکند، فورا تعود که خدا خودش گواه که من تلاوت کتاب او رو دوست دارم، مناجات با او رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، دلم میخواد امشب را به عنوان آخرین شب عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم. اون شب رو مهلت گرفتم، حسین اون شب را با خدای خودش راز نیاز کرد، با خدای خودش مناجات کرد، از ایمان خودش نیرو گرفت. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه انها لکبیرة الا علی الخاشعین. حسین از اون کسانی بود که مثل پدرش علی بود، اینها و پیغمبر و همه بزرگانگی همیشه از توحید نیرو میگرفتند، از نماز و پیوند خودشان با خدا نیرو میگرفتند. میخواد اون شب به اصطلاح باطلیش را از ایمان به خدا و راز نیاز با خدا پرتر بکند، ایمان بگیرد. و همین جور هم شد که به طور قاطع به خواهرش زینب خبر میدهد، میگوید در همین لحظه من جدم پیغمبر رو در خواب دیدم، به من گفت حسین جان من فردا شب این وقت تو پیش من هستی فریاد زینب بلند میشود. و حسین زینبش را آرام میکند با چه تعبیراتی، خواهر جانم مبادا شیطان در وجود تو رحمه کند و حلم تو را برو باید، بعد از من تو مسئولیت فرزندان و بچه های من رو داری، تو مسئول این کاروان هستی. وقتی که این سخننده میگوید که وقت زینب عرض میکند برادر جان صبری بکنم، تاریخی اون چنان صبر خواهم کرد که مورد رضای تو باشد. زینبی که این شب حسین رو در کنار خود دارد، ابوالفضل رو در کنار خود دارد، ناله میکند، ولی فردا شب همین زینب رو میبینیم که چگونه مردانه به میدان آمدند. گاهی سراغ زین العابدین میرود، گاهی سراغ سکینه میرود، گاهی سراغ فاطمه میرود، گاهی بچه های گم شده را پیدا میکند. آری این نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما، انوار معرفت و محبت خودت در دلهای ما بتابان، دست ما از دست اخلاص ما از دامان پیغمبرت و آل پیغمبرت کوتاه نفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود بفرما، تعجل که برج مولانا.